با متنی که الان قوه قضاییه آمادش کرده یه جورایی جهتگیری مبانی نظری این لایحه رو میتونه با خودش داشته باشه، به این معنا که گویا لایحه‌ای که با عنوان مثلا منع خشونت علیه زنان تنظیم میشه یه نگاهی به بیانیه منع خشونت علیه زنان، تعبیر بیانیه رو دارم چون کنوانسیون نیست، سازمان ملل این رو تصویب کرده و در قالب بیانیه هم اون رو منتشر کرده، به این معنا که خود این بیانیه معاهده نیست که دولت‌ها بخوان بهش ملحق بشن. بله مثلا
درسته.
چرا میگیم نگاهی به اون داشته؟ چون توی تعریفی که از خشونت به عمل اومده شاید متن اصلی که متن مبنا بوده و از اون ایده گرفته شده همون تعریفی باشه که بیانیه از خشونت ارائه کرده، قدری البته بومی شده، قدری ادبیاتش تغییر پیدا کرده، اما متنی که الان به دولت آمده و جناب کدخدایی هم توضیح دادند این متن قدری عام‌تر هست، همچی که اشاره فرمودید کلمات صیانت، کرامت، امنیت اینا رو اضافه کردن، شروعش اساساً با ادبیات دینیه و میخوام بگن که همین بحثی که در سایر مواردم
وجود داره،
وجود داره که آیا ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی باید ملحق بشویم یا مفاد آن را بر اساس آنچه در منابع اسلامی آمده خودمون در داخل داشته باشیم. این یکی از دلایلی که اتفاقا طولانی شده و
شاید همین مسئله باشه
جناب کدخدایی توضیح دادن، دقیقا همین مسئله است که اساسا چه نیازی ما به این داری؟ خب اون کنوانسیون بیانیه هست و کنوانسیون های مثل محو تبعیض علیه زنان و از این دست کنوانسیون ها ما بهش ملحق میشیم. خب مستحضرید ما جزو کشورهایی هستیم که اون کنوانسیون رو تو گویا مجلس ششم بوده اگه اشتباه نکنم مصوب شده بود که به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان ملحق بشیم، بعد شورای نگهبان به مشکلاتی خورده بود. این ظاهرا به اون برمیگرده، هر چند حالا در ادامه گفتگو شاید باشه که اصطلاحاتی مثل کرامت، صیانت، خب اینا چون هیچ تعریفی هم ازش ارائه نشده و برشداری دم اتفاق به نظر میرسه که اتفاقی نمیفته، یعنی یه جورای تزیینی شده.
اصل مطلب اون حالا بخش آخر مثلا بود باشه.
عرض بنده این است که این کلمات آمده در عنوان ولی اثری از اون در خود متن
و محتوا
تنظیم شده دیده نمیشه و ما میگیم الان اینو برشداری بگید که مثلا امنیت زنان یا منع خشونت از زنان
بازم این تغییر نمیکنه، لطمه نمیخوره.
بله انتظار میرفته این اصطلاحات وقتی تو عنوان لایحه آمده تو یک بخش آغازین معمولا متداول اینه که قانونگذار میاد تعریف خودش رو از این عناوین میاره که بعد دچار مثلا اشتباه و در هم آمیزی مفاهیم نشیم.
جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر هدایت نیا، سوال بعدی من و شاید شنونده ها هم این باشه که جامعه اسلامی ایران یه جامعه پیشرو هست در حفظ جایگاه زنان و در حفظ کرامت زنان، همین اصطلاحی که اصلا در این عنوان لایحه هم اومده نسبت به جوامع دیگه، و ما آموزه‌های دینیمون انقدر غنی هست برای حفظ امنیت مثلا روانی و جسمی بانوانمون، چه ضرورتی وجود داره با توجه به این وضعیتی که ما مسلم میدونیم و بالاخره اعتقاد داریم بهش که ایران اسلامی این گونه هست، حالا چه ضرورتی داره که یه همچین لایحه‌ای بیاد و این قراره چه چیزی رو تأمین کنه، چه جای خالی رو پر میکنه؟
سوال خیلی مهمیه و من گمان میکنم جناب کدخدایی عزیز هم توضیحاتی دارن و تکمیل خواهم کرد.
بله
اتفاقا بعضی به همین دلیل مخالف تدوین لایحه‌ای و یا داشتن قانونی با این عنوان به صورت مجزا، به اضافه این که میگن خب تو غرب توجیه داره، تو غرب اونهای اصل مساوات دارن که در اون اصل بر نفی تمایزات جنسیتی یا تأثیر جنسیت در حقوق و تکالیف تأکید میکنن، ولی بعدش یک اصل تکمیلی دیگه ای رو از این شرف میزنن به اسم تبعیض مثبت یا تبعیض موجه، پوزیتیو دیسکریمینیشن ازش صحبت میکنن. منظورشون این است که در شرایطی که برابری حاکم باشه، گروه های ضعیفتر آسیب میبینند.
بله.
فلذا نظام حقوقی باید سازوکار حمایتی از گروه های ضعیفتر و آسیب پذیر مثل سالمندان، کودکان، مادران، معلولان ذهنی، زنان هم تحت شرایطی ممکنه آسیب ببینن. مثلا در خانواده ممکنه عضو مذکر خانواده ارادهش رو بر عضو مؤنث تحمیل کنه یا حقی رو از او ضایع کنه. تو جامعه هم همینطور. تو غرب به همین دلیل نه فقط برای زنان، برای کودکان هم چنین کنوانسیون هایی یا بیانیه هایی اسنادی رو تنظیم کردن در مورد زنان همینطور هست. حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم صریحاً به این عبارت که مادران و کودکان حق دارند از حمایت‌های مخصوصی برخوردار بشوند تصریح می‌کنه و این همون بحث ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر. اما یا ما در اسلام چنین چیزی رو نیاز داریم یا در حقوق داخلی ایران داشتن قانونی مجزا که با لحاظ جنسیت این مباحث رو در دل خودش داشته باشه یا نه، سرش حرف و حدیث زیاده. بعضی استدلالشون این است که خب ستم از هر نوعش که باشه بده، حالا مثلا ستم بر زن بده، خشونت بر زن بده، خشونت بر مرد بد نیست، چه نیازیه که ما این موضوع رو جداگانه بیاریم و باید همه انواع خشونت را خواه از طرف عضو مذکر وارد بشه خواه مؤنث، کسی هم که بر علیه او خشونتی رخ داده مذکر باشه یا مؤنث، ظرف وقوعش هم خانه باشه، خانواده باشه یا جامعه، چه فرقی میکنه، همه جا باید معنیش کنیم. این استدلال من گمان نمی کنم استدلال درستی باشه. حالا نظر جناب کدخدایی را میشنویم، ولی من عرضم این است که درست به همون دلیل که در منابع اسلامی خشونت بر زن و کودک تقبیح شده و اگه کسی این ادبیات را ببینه به وضوح داره میبینه که این قسمت خیلی برجسته شده.
بله.
شاید پیشینه تاریخی داشته این که رسول خدا صلی الله علیه میاد جنس زن را، جنس دختر را، با توجه پیشینه تاریخی زنده به گور کردن دختران. ببینید من الان روایات متعددی رو اینجا دارم که این روایات دقیقاً با نگاه خاصی که به مسئله ما مربوط میشه. مثلا از روایات متعدد یکی ظلم به ضعیف فاحش‌ترین نوع ظلمه، یا خشم من، اینو از قول خدای متعال، خشم من شدید می شود از ستم به کسی که جز من یاوری ندارد،
همون ضعیف و مظلوم. حالا
حتی مشخصتر روایتی که امام باقر نقل میکنه
سلام الله علیه
و میفرماد که پدرم وقت وفات مرا به سینه‌اش چسبانید و مرا وصیت کرد به چیزی که پدرش، یعنی سید الشهدا، او هم گفت که پدرش به او چنین وصیت کرده. یعنی حدیث
بله.
وصیت چند امامه. اون چیه؟ ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، از ستم به کسی که بر تو جز خدا یاوری نداره بترس. تو بعضی از روایات این تفسیر شده به نسوان و صبیان، زنان و کودکان.
بله.
و حتی این روایت که ان الله عز و جل لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء و الصبیان، خدا به مانند غضبی که برای زنان و کودکان داره، هیچ غضب دیگه به مانند چنین غضبی نداره. خشم خدا شدید میشه. این چی رو میخواد برسونه؟ عرضم به حضور شما که دو تا خصوصیت گمان میکنم تو این جمله باشه، یعنی تو این برجسته کردن این نوع ستم، این نوع خشونت، با اینکه ستم همه نوعش بده.
بله.
یه جهتش گمان میکنم همین است که در یک رابطه برابر جنس زن یا جنس کودک آسیب پذیرتره. بنابراین نظام حقوقی به نظرم باید یه سازوکار حمایتی رو برای پیشگیری داشته باشه. جهت دیگرش هم سابقه تاریخی و پیشینه تاریخیشه. چون زن تحقیر میشده اسلام میخواد تکریمش کنه. خب حالا اگر به نظام قانون اساسی ما مراجعه بکنیم، قانون اساسی ما اتفاقا یه اصل خاصی رو به امور زنان اختصاص داده، اصل 21.
بله.
چه ضرورتی داشته که بگن دولت موظف است حقوق زن را در جمیع جهات احیا کنه؟ خب در مورد بقیه هم همینطوره. این دلیل اینکه انگوش گذاشته روی بحث زنان و تاکید بر اینکه باید رعایت بشه، گمان میکنم به مسائل اجتماعی. خب حالا اگه برگردیم به جامعه امروز ما، چه در ایران چه در کشورهای اسلامی، زمینه سوء استفاده از زن، معرضیت ستم به او وجود داره. بنابراین درست اصل مساوات و لغو تمایزات جنسیتی، بگیم که خشونت دیده زن باشه یا مرد، ما بیایم قوانین داشته باشیم، درسته این حرف در جای خودش، ولی نافی این نیستش که ما به دلیل اینکه خشونت دیده ای که زنه و یا کودکه، هر کسی سالمنده مثلا، به این دلیل که اون نمیتونه خودش دفع ستم کنه، بنابراین گمان میکنم نیاز است که در نظام حقوقی سازوکاری
دیده بشه،
اندیشیده بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المستمین دکتر فرج الله هدایت نیا. عزیزان شنونده، یه تلفظ خیلی کوتاه برگردیم اگه اجازه بفرمایید، هم خواهم گفت تا اینجا اگر شما تازه به جمع ما اضافه شدید چه گفته و شنیده این، و بعد ادامه گفتگو در برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله، فقه پویا کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هست. عزیزان شنونده، شما این برنامه رو از این هفته با موضوع نگاهی به لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت میشنوید. ما از ابتدای برنامه از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد رضا کدخدایی، پژوهشگر در حوزه مطالعات جنسیت، پیشینه یه سرگذشتی از این لایحه و لوایح دیگه‌ای که حالا با تعابیر و عناوین دیگه‌ای هم بوده از سالهای پایانی دولت دهم تا به امروز شنیدیم، که فکر میکنم حالا اگر از دستش دادین یه مطالعه جستجوی کوچولو میتونه شما رو برگردونه به سرخط مباحث. و بعد از حضور جناب آقای هدایت نیا پرسیدیم که چه ضرورتی داره وجود چنین لایحه‌ای و چرا باید وجود داشته باشه، اساسا چی رو میخواد به دست بیاره و چه جای خالی رو اساسا میخواد پر بکنه. همین سوال رو به شکل دیگری از محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد رضا کدخدایی مطرح کنم. آقای کدخدایی، ما توی قوانین کشورمون درسته پراکنده، جسته و گریخته به قول معروف، اما به هر حال مقرراتی داریم. این لایحه قرار مثلا اون قوانین رو منسجم بکنه، یا قرار قانون تازه‌ای باشه، یا قرار یه اتفاق جدیدی رو رقم بزنه؟ چه مسئله‌ای وجود داره که لایحه، حالا همین عبارت خودش رو بگیم، صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت رو دارای ضرورت میکنه؟
بله، خیلی متشکر. در قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم، در تکمیل مطالب دوست عزیزمون آقای
هدایت
نیا، نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، بحث ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب پذیر رو که مطمئنن دیدگاه اسلام پشتیبانی میکنه، همونجوری که روایتش رو هم حاجی‌ها خوندن، حتما این جزء مسلمات بحثه که توی یک نظام حقوقی باید گروه‌های آسیب پذیر پشتیبانی بشن. اینکه آیا لازمه که این حمایت قانونی و نهایت قانونی و حقوقی حتما جنسیتی هم بشه؟ اشاره کردن بله، ممکنه مخالف هایی هم در مورد جنسیتی شدن این داشته باشیم، ولی واقعش اینه که نه، لازمه، حتما این ضرورت داره و سابقه ای هم که ما از مباحث اسلامی میبینیم همینه. یعنی شما آیه شریفه و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن، آیه 127 سوره نساء را اگه توجه بکنید، در ذیل این آیه شریفه علامه طباطبایی تفسیر جالبی دارن اونجا. ببینید، یستفتونک فی النساء، یستفتونک استفتا، از ماده فتا میگن مسائل پیچیده، یک سوال وقتی که پیچیده بشه، مشکل بشه، بهش میگن یستفتونک.
یعنی یسالونک نیست،
یستفتونک است.
خب
بعد وقتی که شما شأن نزول این آیات رو ببینید مثلا در مورد مباحثی که اصلا سوال نیست، یعنی اینکه آیه اومده میگه لذکر مثل حزل انسیین، میاد میگه که للرجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب ممکتسب، نه، یا میگه که اذا جاءک المؤمنات یبایعنک بایه خونه، اگه اومدن بیعت، اگه حضور اجتماعی خاص به رسمیت بشناس، اگه استقلال اقتصادی خاص زن به رسمیت بشناس، سوالاتی که ارثش رو به رسمیت بشناس، یعنی قبل از این ارث نمی برد اسلام وقتی که میاد میگه نه ارث میبره. قبل از این چه بسا به ارث برده میشد، الان میگه که نه ارث میبره. همین ها رو میمدن سوال میکردن، خب این سوال که جوابش مشخصه، میگه درسته جوابش مشخصه، ولی یک مشکل پیچیده اجتماعی درست کرده. یعنی یه سنت قبلا بوده که زن رو آدم فرض نمیکرده، استقلال اقتصادی نداشته، نمیدونم استقلال اجتماعی نداشته، یک شخصیت کاملا وابسته. الان احکام دین اسلام اومده و این جامعه براش مشکله که اینو بپذیره و این منشأ خود خشونت هاست. بعدا در جواب میگه که پیامبر میگه که قل الله یفتیکم، یعنی چه بسا اینجوری میخواد ترسیم بکنه که اگه شما بیا جواب بدی. اصلا میمدن میپرسیدن دیگه، میگفتن که این حرفی که در ارث داری میزنی حرف خودت یا رسول الله یا حرف خداست؟ وجود استنادش بده به خدا تا بشه این مشکل رو حلش بکنی. یعنی مطمئنن ورود جنسیتی ما اینجا داریم، اگر زیل آیه رو ببینید که در مورد اتفاقا زنان آسیب پذیره و امثال اینها ما زیاد داریم، از امثال این آیات و روایات که در مورد حمایت از گروه آسیب پذیره، یا اون روایتی که معروفه دیگه که حضرت میفرمان که من این احکام، این حقوق زنان رو به وسیله شمشیر از مردها میگیرم، از انسان، از مردم میگیرم. خب خاطبش هم خود مؤمنینند.
بله.
میگه که آنقدر مقابله میکردن در مورد بعضی از حقوقشون که حضرت میفهمن که با شمشیر این فرایض رو اقامه میکنن. اما وارد متعدد. این که جنسیتی هم باید باشه، هیچ شکی توش نیست که یه سری از به قول معروف پدیده های اجتماعی، یه سری از حقوقی که در مورد زنها باید احیا بشه، حتما حتما نیاز به پشتیبانی جنسیتی هم هست. حقوق جنسیتی هم باید باشه. این که نکته دیگه، این که حمایت باید حقوقی و قانونی هم باشه. بله. میگن خب حمایت رو اجتماعیش بکنید، فرهنگیش بکنید، بیاد مردم رو تربیت بکنید، فرهنگ رو مثلا ارتقا بدید که نخواد برید سراغ حقوق و قانون و آقا بالا سر. قانون یعنی این که یک ضمانت اجرایی شلاق، ضمانت اجرایی زندان و اینها. میگن که خب ممکنه که یه دی بگن که خب بله این مباحث رو ما در اسلام داریم، در جامعه هم داریم، ولی لازم نیست که حتما حتما به وسیله ضمانت اجرایی حقوقی و ضمانت اجرایی سخت حقوقی انجام بشه و کیفری انجام بشه.
بله
اینا میگیم نه، این هم ضرورت داره، حتما حتما ضمانت اجرایی حقوقی کیفری هم داریم. به همین استناد همین روایتی خدمتتون عرض کردم، این حقوق زنان رو به وسیله شمشیر چه بسا از جامعه میگیرن. اما به وسیله چه حقوقی؟ دوست دارم که یک روایتی رو اینجا نقل بکنم، خیلی نزدیک با مباحث اینجا، مباحثی که در مورد خشونت. اتفاقا یکی دوتا از ماده های لایه خشونت که توی مصادره که تایید شده یه قوه قضایی است، دقیقا روی همین جرائمی که توی این روایت هم هست اشاره شده، ولی نحوه برخورد رو ببینید چیه. ببینید یه روایتی هست که روایت معروفیه، این رو ابن شهراب شد توی مناقب نقل میکنه.
بله.
من این رو اگه بخونم برای شما، اصل روایت رو بخونم و ترجمهش رو هم بهتون بگم، عباراتش قابل استفاده است. این روایت از امام باقر علیه السلام که یه قضیه ای رو از زمان جد بزرگوارشون امیرالمومنین علیه السلام نقل میفرمایند. یعنی که فی خبر انه رجع علی الی داره فی وقت القیز، میگه که امام علیه السلام داشتن در زمان ظهر، زمانی که حالا داشتن برمیگشتن به منزلشون، فاذن امراتون قائمه تقول ان زوجی ظلمنی و اخافنی و تعدا علی و حلف لیضربنی. شکایت میکنه یه خانومی به ایشون و میگه که همسرم به من ظلم کرده، منو ترسونده و تعدی کرده به هم و قسم خورده که کتکم میزنه و ظاهرا از خونه هم بیرونش کرده. فقال امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یا امت الله اسپری حتی یبرودن نها، یک کمی صبر کن، هوا الان خیلی گرمه، یک کمی صبر کن تا روز هوا خنک بشه و بریم. حالا اینها نکته داره و اینا نکته داره، حالا بعضی از مباحث پیشگیری وضعی و نمیدونم اینها اینجا جاش هست که تو همین لایه هم اشاره شد. ثم اذهب معک ان شاء الله فقالت یشتد غضبه، میگه که هوا خنک بشه و برگردیم. میگه که اون خانم به امیرالمومنین علیه السلام میگه که ایشون غضبش شدت میگیره. بعد میفهمن که امیرالمومنین یه تأملی کردن، فتعتع رأسه ثم رفعه، یه تأملی کردن بعد سرشون رو بالا آوردن و فرمودن و هو یقول لا والله او یؤخذ للمظلوم حقه غیر متعتع، میگه که به خدا قسم که باید حق مظلوم رو بدون لکنت زبان گرفت.
بله.
عین منزلت منزلت کجاست، خونت کجاست. فمضا الی بابه، رفتن با هم دیگه
در خونه.
در رو زدن، فقال السلام علیکم، امیرالمومنین سلام دادن. فخرج شابون، یه جوانی اومد، فقال علی یا عبدالله اتق الله، ای بنده خدا تقوای خدا رو پیشه کن. فانک قد اخفتها و اخرجتها، میگه که شما اینو ترسوندیش و از خونه از منزلم بیرونش کردی. فقال الفتا و ما انت و زوج، یه توی قالب این که به شما چه مربوطه، به امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله برمیگردن که به شما چه مربوط. والله لا احرقنها، به خدا قسم این رو آتیشش میزنم الان که اومده حالا. والله لا احرقنها لکلامک، به خاطر این حرفی که شما مداخله کردید من اینو آتیشش میزنم. فقال امیرالمومنین امرک بالمعروف عن حاکم عن المنکر، من دارم به معروف تو رو امر میکنم و از منکر نهیت میکنم. تستقبلونی بالمنکر و تنکر المعروف، در حالی که تو با یه منکری به پیشواز من میای و
معروف رو
هم
انکار میکنی.
قال فاقبل الناس من الطرق و یقولون سلام علیکم یا امیرالمومنین، همینجوری که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن یه عده‌ای از مردم از اونجا رد میشدن و به امیرالمومنین سلام دادن، گفتن سلام علیکم یا امیرالمومنین. ایشون ظاهرا این شوهر ایشون امیرالمومنین نمیشناخت، وقتی اینها سلام میدن تازه میفهمه که
طرف حساب چیه.
بله امیرالمومنین. فسقط الرجل فی یده، خودش رو انداخت روی دست و پای
امیرالمومنین
علیه السلام. فقال یا امیرالمومنین عقلنی عثرتی، از خطای من درگذر. فوالله لا کنن لها ارضا تطعونی، میگه که یه زمینه مناسبی براش ایجاد میکنم. فقمد علیون سیفا، امیرالمومنین علیه السلام هم میگه شمشیرشون رو غلاف کردن و قال یا امت الله ادخلی منزلک و لا تلجعی زوجک الا مثل هازا و شبهی، میگه که ای خانم شما هم وارد منزل بشو دیگه، هم اذیتش نکن، یه زمینه یه دوباره عصبانیت ایشون رو ایجاد نکن. ببینید اون فضا رو داریم، یعنی اینکه مطمئنن ارزم بزرگ همین دقیقاً همین بحث رو ما توی این لایه خشونت داریم، یعنی اینکه حاکمیت وارد بشه، امیرالمومنین وارد بشه، با شمشیر هم وارد بشه. اما فرقش اینه، ببینید ورود کیفری یه بحثه، ورودی با نظام کیفری موجود جمهوری اسلامی ایران یه بحث دیگه است. اینکه فضا رو ببینید، فضا در مسیر اصلاحه. اما وقتی که شما میخواید همین قوانین رو بیارید توی قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار بدید، مثلا ببینید همین رو ما دقیقاً توی همین بحث ماده ارزم بزرگ شما، یکی از مواد همین قانون ماست، میگه که هرگاه همسر خود را از منزل مشترک، ماده 51، میگه هرگاه زور بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیر متوقف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند به حبس یا جزای نقدی درجه 7، یعنی 3 ماه تا 6 ماه. یعنی اگه یک آقایی اومد همسر خودش رو اخراج کرد، به حبس بین 3 ماه تا 6 ماه
محکوم
زندان میشه. محکوم میشه. خب این فرقش با اون قضیه دینی خیلی زیاده. یعنی چه؟ ببینید ما تو نظام حقوقی خودمون میگیم که اگه یک چیزی جرم شد حتما خصوصا این جرائم، این جرائم که جنبه عمومی هم یعنی به غیر قابل گذشت هم مفروض شده، یعنی اگه یک جرمی انجام شد حتما باید با مجازات حلش بکنی، یعنی اگه این جرم اتفاق افتاد حتما باید بره زندان. بعد توی ماده اول شما دارید میگید که این قانون برای انسجام خانواده است، با این قضیه مجازات زندان که شوهر اینو ببری توی زندان یا شلاقش بذاری یا زندانش بکنی یا حالا هر بحثی که خری داریم، آیا این انسجام خانواده جمع میشه؟ نه، مطمئنن این فضا، فضایی که توی مباحث دینی هست با فضایی که به وسیله قانون محوری با وسیله اصل قانونی بودن توی موارد
متفاوت. یک جمله نتیجه گیری جناب حجت الاسلام المسلمین کت خدایی،
نتیجه گیری این که مطمئنن ورود کیفری به مباحث خشونت علیه زنان لازمه، ولی نه در قالب موجود. در قالب موجود خیلی از قوانین رو که ما بررسی بکنیم رو مصادیقش بریم، اتفاقا مانع انسجام خانواده میشه.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، شما دقایق پایانی برنامه فقه پویای رادیو معارف رو میشنوید و صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین محمدرضا کدخدایی پژوهشگر در حوزه مطالعات جنسیت رو تا این لحظه گوش کردید و این انتهای برنامه مجددا همراه بشیم با حجت الاسلام المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. جناب آقای هدایت‌نیا، حدود 2 دقیقه از برنامه این هفته باقی است زمانمون، تو این 2 دقیقه یه جمع‌بندی بفرمایید و من به نظرم بازم بحث جناب استاد کدخدایی رو بریم. توی این لایحه، توی ارائهش گفته شده، ظاهرا این تعبیر وجود داره که ما میخوایم کرامت و امنیت زن رو حفظ کنیم در گروه حفظ نظام خانواده. روی کرد این لایحه اینه واقعا؟
من اجازه بدید 2 تا نکته عرض کنم.
خواهش میکنم.
یکی پاسخ سوال شما و یکی تکمیلی برای یا پاسخ سوال قبلی شما.
بله، خواهش میکنم.
که مخاطبتون البته جناب آقای کدخدایی عزیز.
میتونید 2 دقیقه جمعش کنید؟
بله بله.
بسیار.
این که فرمودید هدف چیه؟ توی مقدمه همین لایحه به هدفش اشاره شده. توی مقدمه عبارت این: هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد، لکن تجمیع و انسجام آنها،
بله،
هدف اینه که ما میخواییم این قوانین پراکنده را توی یه لایحه جمع کنیم. ولی فقط این نه، در کنار جرمنگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، پس این لایحه 2 تا کار میخواد بکنه. یکی این که مواد پراکنده رو تجمیع کنه و منسجم کنه، و دیگه این که نوآوری هایی هم
میخواد انجام بده
داشته باشه.
بله. بسیار خوب.
این راجع به سوال اولش.
بله.
با توجه به این که ظرف وقوع خشونت میتواند خانواده و جامعه باشه، علل قاعده این لایحه باید هر دو بخش رو در بر داشته باشه. ولی با توجه به این نگاهی که برای زن هویت مستقلی غیر از حیثیت خانوادگیش در نقش مادر یا همسر بعضیا معتقدن ما نداریم، یعنی در حقیقت میخوان اون نقش های اجتماعیشو کمرنگ کنن، این لایحه هم گمان میکنم یا با اراده یا ناخواسته بیشتر غلطیته توی مباحث خانواده، در حالی که میتونسته اینطور
نباشه.
نباشه. به اضافه یه نکته دیگری که من گمان میکنم این خانواده هم خیلی تو خشونت غلطیده، بحث امنیتی مقوله دیگریه. امنیت به خطر میفته گاهی به دلیل مثلا تنگناهای مالی، بیماری ها، نبودن سیستم های حمایتی در دوره سالمندی.
درسته.
یا آن کسی که خشونت مرتکب میشه گویی آدم بیماره و نیاز به معالجه داره، روش های کیفری و جرمنگاری، چون جرم باید سوءنیت توش باشه. یک ایرادهای جدی از این جهت وجود داره که انشالله توی فرصت های دیگه بهش خواهیم پرداخت.
پس تو برنامه هفته آینده میتونیم درباره اینها صحبت کنیم.
به امید خدا انشالله.
خیلی ممنونم. عزیزان شنونده، برنامه فقه پویا رو یک شنبه ها بعد از خبر سراسری ساعت 14 از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 و موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا کدخدایی پژوهشگر در حوزه مطالعات جنسی، این هفته در یه مقدماتی رو درباره لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ارائه کردن و دعوت میکنم این بحث جذاب و به نظرم مهم برای این روزها رو برای هفته آینده از این برنامه همراهی و پیگیری بفرمایید. تا سلامی دوباره در این برنامه، با تشکر از شما جناب آقای هدایت نیا عزیز و همینطور حضرت عالی، زنده باشید. به اتفاق همه دوستانم با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حضرت حق باشید. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان گرامی، دوستان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما گرامیان هستیم و همچنان برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. آنچه که شنیدید برنامه فقه پویا بود. امیدوارم که از اون لذت برده باشید و استفاده کافی برده باشید. برنامه بعدی سیره پیشوایان هست. کسانی که دوست دارن با سیره اهل بیت علیهم السلام، به ویژه با سیره و زندگی امام موسی کاظم علیه السلام آشنا بشن، دعوت میکنم برنامه سیره پیشوایان را حتما بشنون، از دست ندید و امیدوارم که این برنامه مرتبط